بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام راحل و همه شهدای مولانا امام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. قبل از هر چیز به مناسبت مصادف شدن این ایام و ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، این مصیبت بزرگ رو به پیشگاه مقدس منی اصل ارواح نافدا و همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض می کنیم و از خدای متعال درخواست می کنیم که در دنیا و آخرت دست ما رو از دامان اون بانوی بزرگ اسلام کوتاه نفرمایید. باز قبل از شروع در صحبت، از اینکه وقتی شما عزیزان و بزرگواران را تزیه می کنم با عرایض قاصر خودم، احساس شرمندگی می کنم و پیشا پیش عذرخواهی می کنم که قصورها و احیانا تقصیرهای ما را ببخشید. در جلسه گذشته راجع به موضوع علم و دین عرایض کوتاهی عرض کردم. اجمالش این بود که این دو واژه حقیقتاً حکم مشترک لفظی را داره، یعنی کاربردهاش اونقدر با هم تفاوت داره که جمع کردن اونها در تحت یک مفهوم واحد خیلی مشکلی که مشترک معنوی بدونیم. عملا حکم مشترک لفظی رو داره، اصطلاحات گوناگونی است که با یک لفظ گفته میشه. بله، فعل جمله در همش مسئله آگاهی و کشف واقعیت و اینا فعل جمله منظور هست. در بین اصطلاحاتی که یا کاربردهایی که این واژه در محاورات عرفی و علمی و آکادمیک داشت، چند تا نمونه شو عرض کردیم. همینطور کاربردهای واژه دین را، اما درباره همون چه گفته شد هم ابهام‌هایی وجود داره که اگر اجازه بفرمایید به بعضی از اینها اشاره کنم. از کدام یکی از کاربردهاش که شاید شایع‌تر از همه باشی و تا اون بحث‌هایی که امروز مطرح است، علوم انسانی و اسلامی کردن علوم و این حرفا، این کلمه علوم که اینجا به کار برده میشه به همون معنا به کار میریم، مجموعه مسائلی است که حول یک محور طراحی شده، با هم ارتباط داده شده و به مناسبت اون محور مشترک اسم خاصی روی اون علم گذاشته، علم زیست شناسی، علم فیزیک، علم شیمی و سایر. در اینجا صحبت میشه که آیا خود این مسائل به ما انها مسائل علم است یا نه، وقتی ما کشف جواب اون مسائل رو می کنیم و جواب صحیح می دیم علم است. فرض فرمایید در فیزیک قانون نیوتن درست است یا درست نیست؟ خود همین سوال علم فیزیکه، علم بخشید علم فیزیکی، یا اینکه نه جواب صحیحی که به این داده بشه علم است، یا نسبیت انیشتن درسته یا درست نیست. خود این موضوع محمول ولو به صورت استفهام ذکر بشه این علم فیزیکه، یا وقتی جوابش رو بدیم ما به اثبات کنیم اون علم. فرق این دوتا گزینه اون وقتی روشن میشه که اگر فرض کنید ما در یک علمی اومدیم جوابهایی را در یک زمانی، در یک عصری، در یک دورهی بر اساس تحقیقاتی که اون وقت در اون زمان میسر بود جوابی دادیم و راه حلهایی را ارائه دادیم، بعد وقتی کشف میشه که این راه حل درست نبوده یا کلیت نداشته یا اصلا اشتباه، وقت باید بگیم که در اون زمان قبلیم اصلا با این علم سر و کاری نداشتیم، چون علم جواب صحیحش بود. اونی که قبلا میگفتیم که جواب صحیح نبود، پس اصلا ما هیچ سر و کاری با این علم نداشتیم. حالا مثال ساده، در هیئت خب در زمان طولانی قرنها دانشمندان معتقد بودند که زمین مرکز عالم است و ستارگان و خورشید هم دور زمین می‌چرخند. یه تئوری بود، بر اساس این تئوری مسائلی هم را حل می‌کردند، حتی خسوف و کسوف و اینا هم را پیش‌بینی می‌کردند، درست هم در می‌آمد. بعد از زمان کپلر و کوپرنیک و اینا معلوم شد نه این تئوری درست نیست و مرکز منظومه شمسی خورشید و زمین و سایر ستارگان دور خورشید میچرخه. این تئوری جدید است و قرائن یا اینا هم براش اثبات شد که مثلا اینه اونه که تابعان میگفتن اشتباه بود. خب معلوم شد، حال باید بگیم اونایی که قبلا میگفتن اصلا علم هیئت نبود، چون علم هیئت جواب درست این مسئله بود، اون جواب که درست نبود اصلا علم هیئت نبود، این چیز دیگری بود، اوهامی بود، خیال میکردیم علم هیئت. یا باید بگیم در علم هیئت دو نظریه وجود داره، یه نظریه قدیم که ابطال شده، یه نظریه جدیدی که مثلا تأیید میشه، هر دوش مال علم هیئت. اونا هم علم هیئت داشتن، منطقه نظریشون صحیح نبود، ناقص بود. فرق این دوتا مسئله در اینجا ظاهر میشه، این دوتا کاربرد. اونی که بیشتر با ما آخوندها سر و کار داره فقه. فقه میگیم ما کشف احکام شرعی از راه ادله معتبر شرعی است، کتاب و سنت یا سنت و اجماع و عقل. و موضوع این علم تکالیف شرعی است، معمولا میگن تکالیف خمسه، یا حالا اضافه بشه احکام وضعی هم و چیزهایی از این قبیل، حالا بندرند سر تعریفش نیست. بالاخره این احکام شرعی که محور همه این تشکیل میده که حکمش خداست، بحث کردن در این باره‌ها به هر نظریه منتهی بشود فقه است، یا اون وقتی که ما نظر واقعی را کشف کنیم فقه است. اینا مثال از کردم واضح‌تر برای ما، برای اینکه دائما دست نکارش هستیم. در یک زمان می‌بینیم چند نظریه مختلف در بین بزرگترین مراجع وجود داریم. در یه زمانی بود که حتی در مثلا نماز جمعه دو فتوای متناقض وجود داشت، بعضی گفتن واجبه، بعضی گفتن حرامه. خب این باید بگیم یکیش فقه هست یکیش فقه نیست. و اگر یه روزی ثابت شد که نه این است و نه آن، مثلا مستحب است، فرض کن. باید بگیم هیچ کدومش فقه نبود، توهماتی بود. یا نه، علم فقه همون اسکلت مسئله است. یعنی که هل تجب صلاة الجمعه یوم الجمعه اولا، علم فقه همین. چه بگیم واجبه، چه بگیم حرام، چه بگیم جایزه، چه بگیم مستحبه، چه بگیم مجزی هست از صلاة زوج، چه بگیم نیست، هر کدومش باشه، اینا همش مال علم فقه هست. همه اینا فقه هست. هر نوع فتوایی در اینجا داده بشه فتواییست فقیهانه. این علم هم علم فقه هست. اونطور در این علم نظریات مختلف وجود داره و ممکنه یکیش فقط مطابق واقعی باشه، بقیه ممکنه همه خشفتا باشه، ولی همش علم فقه هست. علمی که میگیم لازمش نیست که ما علم داشته باشیم، یعنی یقین داشته باشیم یا کشف واقع باشد. اونو واقعی هم رو کشف نکردیم، احکام ظاهری رو در ظاهر اثبات کردیم. یا باید تعریف کنیم علم فقه رو یه جوری که همه این نظریات مختلف رو در بر بگیریم. پس در این اصطلاح که ما بگیم علمی مجموعه مسائلی است که محور واحدی اونها رو با هم مرتبط میکنه، باز هم جای این سوال هست که این قید رو باید اضافه کنیم که یعنی کشف اون رابطه صحیح بین موضوع و محمول، یا نه هر نوع تلاشی که بشه برای کشف اون رابطه، این تلاش هم جز این علم است ولو نتایج مختلف داشت. بنابراین در فرض کنید در شیمی هم قانون بویل درستی، هم عرض کنم که اون نظریه تساوی لاپلاس، نظریه لاپلاس درست است. در فیزیک هم نظریه نیوتن درسته، هم نسبیت انیشتن، هم این فیزیک هست، اون هم اون فیزیک هست. درسته رو من اشتباه لفظی بود. هم این نظریه بگیم فیزیک هست، نظریه فیزیکی است، هم اون هم نظریه فیزیکی است. هر توش هم علم فیزیکه، ولی خب نظریات مختلفی داره. ممکنه این نظریه سومی هم پیدا بشه که هر دو اینا رو تعدیل کنه، باز همون نظریه فیزیکی است. پس این را باید توجه داشته باشیم که وقتی ما میگیم مجموعه مسائلی علم است، خود مسئله به ما نام مسئله برای به صورت استفهام بیان میشه. این است که اسکلت علم را تشکیل میده و طبعا جوابهای مختلفی را برمیتابه. هر جور تلاشی که بشه برای حل این مسئله، چه تلاش موفق باشد چه ناموفق، تلاشیست عالمانه در راه یافتن پاسخ یک سؤال. این هم باید توجه داشته باشیم، نکته ایست که توی بحث ها اینا گاهی مورد حاجت واقع میشیم. مشابه یه سؤال دیگری مطرح است که حالا ما مجموعه مسائل رو در نظر گرفتیم و محور واحدی هم داره، همه عقلا هم این مجموعه رو به عنوان یک علم خاص میشناسند. اگر فرضاً یه مجموعه مسائلی پیدا کردیم که حلش با دو متد ممکن است، یک متد عقلی، یک متد نقلی، یک متد تجربی، یک متد تاریخی. فرضاً البته خیلی فرض دور از واقعی هم نیست، داریم ما این سلسله مسائلی که هم بیانات شرعی در بارش هست، به کتاب و سنت میتونیم اثبات کنیم. بسیار مسائل اخلاقی اینطوره، هم دلیل عقلی داریم، با دو متد میتونیم اثبات بکنیم مسائلش. آیا اگر همه را از راه یک متد عقلی اثبات کردیم این میشه علم و با متد دیگه میشه علم دیگر؟ یعنی تعیین متد جزء مقدم علم است. بگیم حل این مسائل با این متد میشه این علم. اگه با متد دیگری حل کردیم میشه علم دیگر. بنابراین میتونیم بگیم ما یک اخلاق مثلا فرض کنیم، یک اخلاقی عقلانی داریم، یک اخلاق فلسفی داریم، یک اخلاق دینی، یک اخلاق وحیانی داریم. مسائل یکی است. آیا راست گفتن در همه جا لازمه یا نه؟ میشه دروغی داشته باشیم که صحیح باشیم؟ یعنی مسئله است. یا سایر ارزش ها، این مسئله اخلاقی است. اینا یه وقت باید برهان عقلی اثبات میکنیم، حالا اگه برهان در اینجا جاری باشه با روش عقلی تعقلی، یا نه به آیات و روایات استناد میکنیم. اگر ما با دو راه اثبات کردیم، از دو علم سخن گفتیم، یا فقط ما ماهیت مسئله رو نگاه میکنیم، به روشش دیگه کاری نداریم. اختیار با شماست، علم تعریف کنید، بگید حل این مسائلی که طول این محور هستند با این متد میشه یک علم، با متد دیگری میشه علم دیگر. یکی از نتایجی که برای ظاهر میشه این است که در یه همچه موردی اگر ما قائل شدیم به این که دو تا علم داریم، ما میشه گفت یکیش علم دینی است، یکیش غیر دینی. یعنی همین مسائل را اگر بر اساس منابع دینی و وحیانی اثبات کنیم، این میشه علم دینی. اگر بر اساس منابع غیر دینی، حالا نه ضد دینی، منابع غیر دینی، عقل و تجربه و اینها اثبات کردیم، اون میشه علم غیر دینی. یکی از مثلا چیزهایی که مترتب میشه بر این تعریف که متد هم جزء مقوم علم باشه یا نه، یه چیزی خارج. علم یکیست، چه با این متد ازدواج بشه چه با اون متد. ما دیگه دینی و غیر دینی نداریم. از این جور سوالات ریز باز درباره خود مفهوم علم اگر اینا جلوتر حل بشه یا تصمیم بگیریم که ما در بحثامون که علم میگیم یعنی چی، تعریفش کدام است، آیا روش درش دخالت داره یا نداره، آیا هدف درش دخالت داره یا نداره. یک کسی یه مسئله رو حل میکنه برای یه هدف خاصی، یک برای یه هدف دیگری، یک مثلا مسائل اخلاقی رو حل میکنه برای اینکه زندگی دنیا زندگی راحتی آسودگی باشه، یکی انگیزش این است که سعادت آخرت نامل بشه، قرب به خدا پیدا کنه. دو علم میشه یا یک علم است با دو روش با دو غایت. اینا برمیگرده به این که ما تعریف کنیم علم را که غایت هم دخالت دارد در ماهیت علم یا ندارد، روش هم دخالت دارد در ماهیت علم یا ندارد. وحی نازل نشده که بگیم باید یا نباید، قرار دادید. اگر بنا را گذاشتیم ما با این که بگیم علم روش هم مقوم ماهیتش هست، توافق کردیم که وقتی علم میگیم اینجور اراده کنیم. این یه مسئله عقلانی نیست که اسم گذاری یا تعیین ماهیت علوم این چجوره. حالا یه بحث های منطقی قدیم به خصوص در این زمینه ها کردن که اصلا ماهیت علم ها چه تفاوتی برهم دارن، اختلافشون اختلاف موضوعات هست یا اغراض هست یا روش هست، اینا را که ما بیش آقایه هم لباس های ما بهتر از من میدونن. ولی این یک نظری فراتر از اون چیزهایی که در اون بحث های منطقی قبل سابق مطرح شد. فقط در این محاورات عرفی که ما داریم و محاورات علمی یا آکادمیکی که داریم، ما وقتی علم میگیم یا علوم دینی، علوم انسانی، این علوم شامل چه چیزهایی میشی؟ تعددش به چیز؟ وقتی میگیم این دو علم هست یا یک علم؟ سابقا فقط میگفتن مثلا نظر غالب میگه تعدد موضوعات هست علوم اختلافشون. ما وقتی میگیم دو تا علم هست ممکن است بگیم حتی به تعدد روش ها علم متفاوت هست. این علم این مسائل اگر با این روش اثبات شود اسمش این علم است، اگر با یه روش دیگری اسمش بیاد علمش اسم دیگری داره، اون الف هست اون با، حالا اسمش هر چه بگیم. اینا بستگی داره که ما اصلا ماهیت علم رو چی بدونیم. اگر درست تعریف کنیم این اختلاف تو بحثا پیش نمیاد، اول توجه کنیم میگه منظور. شبیه این بحث ها و سوالات درباره واژه دین هم هست که اگر ما دین رو گفتیم، حالا طبق اون اصطلاحی که خیلی تو محاورات شایع است و بخصوصا در بحث های اسلامی و علوم اسلامی و علمای اسلامی بینشون رایجه که دین را شامل سه بخش اعتقادات و اخلاق و احکام می دونند، آیا دین یعنی این مسائل ولو به هر صورت پاسخ داده بشه؟ یعنی سوالی که آیا خدا وجود دارد یا ندارد؟ همین را بگیم خوبی کسی هم گفت ندارد، خب بازم دین است چون مسئله است. ملاک مسئله بود. یا پیغمبر وجود دارد، نبوت وجود دارد یا ندارد، این مسئله نبوت مسئله دین است یا علم دین است یا به یک معنا علم دینی است. حالا بعد عرض می کنم که این نسبت ها به چه ملاک های ممکنه باشه. به هر حال اینم دین است. دین الهادی هم داریم، یعنی دینی که منکر خداست. میگن بودیست ها قائل معتقد به وجود خدا نیستند. اگر این نبود اینم میشه گفت اینم یک دینی است. البته از نظر لغوی میشه گفت، چلوترم اشاره کردیم، لکم دینکم ولی دین، لکن دینکم هم دین شرکامیزشون بود دیگه. به این معنا بله، خود شرک هم یه دینیست. حتی انکار الهاد مطلق هم بگیم اونم یه دینیست، اعتقادیست در باره هستی شناسی. یا نه، دین که ما میگیم منظور دین صحیح هست، دین واقعیست، دینی که پاسخهای صحیحی به این سوالات بده. البته هیچ ملازمه اینا داره که ما اگه در باب علم گفتیم علم فقط اون مسائل است، در دین هم همین رو بگیم، بگیم دینم خود این مسائل دین است. وقتی که اصلا بی دین دیگه معنا نداره، چون هرچی در این زمانه یا نفی یا اثبات دیگه. هر طرفیش رو بگن میشه خودش دین، یک دینی میشه دیگه. بی دین وقتی که نداریم. یا نه، باید بگیم دین پاسخ صحیحی است که به این مسائل داده میشه، اعتقادات صحیح، اخلاق صحیح، احکام صحیحی که از طرف خداست. اگه اونا باطل بود، نه اونا اوهام است، اون که جز دین نیست. به هر حال سوال میشه اصطلاحش را عام در نظر گرفت یا با قید صحت. البته ما معمولا وقتی از دین میگیم و دفاع از دین میکنیم و مخصوصا دین اسلام میگیم باید کشور ما اسلامی باشد، دانشگاه ما اسلامی باشد، علوم ما باید اسلامی دینی باشد، اینا که میگیم منظورمون اون دین خونسا نیست، اون دین یعنی دین حق، یعنی مطابق اسلام واقعی باشد، نه هر کسی هر ادعایی بکنه. ولی به هر حال جای این اصطلاح محفوظه که کسایی میگن منظور ما از دین، یعنی مثل که در علم میگیم خود نفس مسائل به صورت استفهام هم که مطرح بشه اون علم است. اینجا هم همینه. و بالاخره قلمرو دین را ما چند اندازه در نظر بگیریم. خب میدونید که خیلی اختلاف است در این جهات که آیا دین فقط رابطه انسان با خداست و این یک مسائل فردیست، فراتر از اینا نمیره. اگه جنبه اجتماعی دارد، یک جنبه های فرعیست، آداب و رسومیست مربوط به همین مسائل فردی، مثلا حضور در کلیسا مثلا یا برگزاری یک جشن مقدس. اگر گفتیم اینا هم دینی هست، جنبه فرعی داره. اصل دین همون رابطه انسان با خداست. کلیسا هم برای اینه که این رابطه رو میتونه تقویت کنه، کمک بکنه. این مراسم از این جهت هست، ولی به جامعه از اون جهت که جامعه هست اصالتا ربطی نداره. رو مسائل زندگی مردم، زندگی های که ارتباطی مثلا با خدا نداره به حسب ظاهر یا اعتقادی به این رابطه ندارن، اونا رو دیگه جزء دین حساب نمی کنن. خب در این بحث های گرایش های فرهنگ غربی به همین معنای الهادیش اقتضا میکنه که عمدتاً گرایش های سکولار هست، اگر نگیم گرایش های انکار دین و لایک هست، دین را سعی میکنند در این محدوده خاصی محصورش کنند، فقط سعی رابطه انسان با خدا، فقط اون هم هیچ جنبه علمی نداره، هیچ جنبه ذوقی است، سلیقه‌ای است. ولی خیلی راحت هم میشه دینش آدم عوض کنه، صبح یه دینی داشته باشه، از چه دینی دیگری داشته باشه، اونطور که در غرب شایعه، هیچ مشکلی هم ایجاد نمی کنه. دایرش محدوده و اعتقاداتش اصلا جنبه علمی نداره، توقع این ندارن که اثبات علمی بشه، و بعدم پذیرفتن و نپذیرفتنش هم خیلی مشکلی نیست، ذوقی و سلیقه‌ای است. شبیه اختلاف سلیقه‌ها در انتخاب رنگ هاست، یکی این رنگ هم این پسنده، یکی اون رنگ هم، خیلی مهم نیست، سلیقه است. این یه جور گرایشی است. یه جور گرایش هم که هست که دین در تمام امور زندگی ما، از ریز و درشت، از فردی و اجتماعی، از مادی و معنوی نظر داره و نفوذ داره و در قلمرو دین همه اینا قرار میگیره، منتها با یک نگاه خاصی قرار میگیره. معنیش این نیست که هر چیزی در این همه این زمینا گفته شود دین است. فرض فرمایید مثلا در نقاشی هم اگر مکاتب مختلفی هست، چون بالاخره مربوط به زندگی آدم است، هر کدومش بگیم یه دینی است یا ارتباطی دارد به دین، و دین در بارش اظهار نظر بکنه که این مکتب درسته یا اون مکتب درسته. نه، منظور اینه که همه شؤون زندگی انسان در دایره دین قرار میگیره، به شرط این که از اون جهت نگریسته بشه که چه نقشی در سعادت و شقاوت نهایی انسان دارد. هدایت به سعادت نهایی اون دین است. این که ما فرض فرمایید آش رو چجور بپزیم، این میتونه در دایره دین قرار بگیره، اما از اون جهتی که حلال است یا حرام، ماده‌ای که استفاده میکنیم چی هست، پولی که تهیه میکنیم از کجاست، برقی که ازش استفاده میکنیم یا گازی که استفاده میکنیم حلال است یا حرام، از این جهت در دایره دین واقع میشه، نه این که خوشمزه است یا بدمزه. آش هم در دایره دین واقع میشه، اما جهت حلال و حرامیش، نه از جهت کیفیت پختش. ساختمان هم در دایره دین قرار میگیره، اما نه از اون جهتی که از آجر است یا از سیمان، بوتون آرمز یا مثلا اسکلت آهنی بود. این ربطی به دین نداره، از جد که این ساختمان به گونه ایست که مزاحم با مؤمنین دیگری نباشه، مشرف بر خانه مردم نباشه، مزاحم با مردم نباشه. همه زمینی که ساخته میشه غصبی هست یا نه حلاله، مسائلی که درش بارده میشه از مسائل مباح هست یا غصبیه، ایناشه که در دایره دین واقع میشه. بله، ساختمان هم در دایره دین واقع میشه، اما از این جهتش که کیفیتش و کمیتش دخالتی در سعادت و شقاوت نهایی ما داری. اما اگه فرقی نداشت، در خانه گلی باشن یا در خانه آجری یا خانه سیمانی یا خانه فولادی یا خانه شیشه‌ای. اگه وظیفم در اون شرایط هر چی از عمل کنم هیچ تأثیری در سعادت شقاوت نهایی من نداره. بلازه این رفتی به دین نداره که خونه از شیشه باشه یا از آهن، از سنگ باشه یا از آجر. این در مستقیمن دخالتی ارتباطی با دین نداره. از اون جهتی که میتواند تأثیری در سعادت شقاوت نهایی من داشته باشه، اون بله در حوزه دین قرار میگیره. دین باید هدایت کند به اون جهتی که موجب سعادت میشود. اصل دین همون هدایت کردن به طریق روش صحیح، به پاسخ صحیح در مسائل اعتقادی و روش و رفتار صحیح در مسائل عملی است. اینم پس یک سوال که دین که ما میگیم نفس مسائل است، اونچنان که در باب علم ترجیح دادیم امرو که بله فقه این مسائل است، نماز شما واجب است یا واجب نیست، مسئله فقهی است. چه بگیم واجب است چه بگیم حرام، هر دوش فقه است. اما دین هم از همین قبیله که بگیم آیا خدا یکیست یا چند تا. چه بگیم یکیست دین است، بگیم چند تاست بازم دین است، یا بگیم خدایی هم نیست اونم دین است. چه بسا این اطلاق در مورد دین مرجوع باشه، این کاربرد. ولی به هر حال توجه داشته باشیم که کاربردها رو از هم تفکیک کنیم، یه جا این معنا رو اراده نکنیم یه جای معنی دیگری رو، تا تو بحث مغالطه پیش بیاد. بعد از اینکه این دوتا واژه رو درست تحلیل کردیم و معانیش رو درست شناختیم و از هم تفکیک کردیم و روشن شد که ما در دام مغالطه توی بحث ها نمی افتیم و یه معنا رو به جای معنای دیگری به کار نمی بریم، اون وقت این سوال مطرح میشه که این دوتا چه ارتباطی با هم داره. و اگر ما این واژه ترکیبی را به کار ببریم که بگیم علم دینی، این به چه معنایی میتونه باشه؟ البته بحث های ریز دیگری هم هست، من دیگه خود آقایم بهتر میدم، در واقع من اینجا هم دارن درس پس میدم، چیزهای شایعی زیاد گفته شده شنیده شده. توجه دادن به اون نقطه های لغزشگاه میتونه مهم باشه، و الا مطلب جدیدی نیست که بنده ابتکار کرده باشم و با هم عرض کنم. خب ما وقتی میگیم علم دینی، این یک ترکیب وصفی است یا ترکیب اضافی به کار می‌بریم، میگیم علم دین به صورت مضاف و مضاف الیه به کار می‌بریم، یا ترکیب وصفی است میگیم علم دینی. دینی صفتی است برای یک علم. خب اگر این توضیحی نباشد، این قید که البته اینجور تلقی نمیشه که قید توضیحی است، قید احترازی تلقی میشه. یعنی وقتی ما میگیم علم دینی، اون چه در ذهن شنونده میاد این است که علم گاهی دینی است گاهی غیر دینی. میخوام ببینیم علم دینی با علم غیر دینی چه فرقی دارد. اما اگر گفتیم هر علمی دینی است، این در واقع قید توضیحی میشه. خب آقایون آشنا هستند به اینکه ترکیبات وصفی گاهی ترکیبات توضیحی هستند، یعنی فقط برای این است که شنونده بهتر نیت گوینده را بفهمند، الا بدون وصف هم همون معنا اراده میشون. مثلا این کسی بگه انسان بشری، او انسان بشر دیگه، یا اوصافی از این قبیل، اوصافی که جزء ماهیت خود موصوف باشه، وقتی ذکرش بشه توضیح. انسان دوپا، او پرسو همه انسان ها دوپا هستن، این پیداست قید توضیحی است. حالا در مثل مناقشه نفرم که گاهی انسان سپا هم ممکنه پیدا میشه. اونا دیگه استثناء است. به هر حال قید گاهی قید توضیحی است، وصفی است که فقط موصوف رو روشن میکنه که مقصود ازش چیه. ولی گاهی از قید احترازی است، برای اینکه یک قید یک قسمی را خارج کند. یعنی علم دینی، نه علم غیر دینی. پس ما علم دو جور داریم، یه دینی داریم یه غیر دینی. وقتی میگیم علم دینی، اون علم دینی را اراده میکنیم، نه اون قسمش که غیر دینی است. تلقی عمومی اینه. حالا از عرض کردم نفی نمی کنم از این که بشه این را به صورت قید توضیحی هم تلقی کرد، اما تلقی عرفی این نیست، این قید احترازی است. یعنی علم که میگیم عام است، وقتی قیدش میزنیم علم دینی، شامل یه بخشی از علوم میشه، یه بخش دیگرش را خارج میکنه. این صفت چی به ما ایجاد میکنه؟ وقتی ربط میدیم با علم را با دین، میگیم علمی که نسبت با دین دارد. علم دینی یا نسبت معناش این است که اون علمی که مطلق است و خود به خود نسبتی ندارد به دین یا غیر دین، ما میخوام نسبتش بدیم به دین. مثل این که میگیم عالم ایرانی، عالم خب ممکنه ایرانی باشه، ممکنه غیر ایرانی باشه. وقتی میگه عالم ایرانی، نسبتش میدیم به ایران، یعنی اون عالمایی که غیر ایرانی هستن مرادمون نیست. یا عالم مسلمان، یعنی عالم خودش اقتضا نداره که مسلمان باشه یا غیر مسلمان، هر دوش عالمه. وقتی میگه عالم مسلمان، یعنی یه بخششون مراد ما هستن، اون بخششون در این محاوره مورد بحث ما نیستن. تلقی این است که این نسبت یه همچون نقشی را ایفا میکنه، این نقش قید تو احترازی رو داری. خب لازمش این است که در سایه این نسبت یک وصفی برای علم حاصل شده که اگر این قید را نمی آوردیم اون وصف را نداشت. این بس ببینیم در سایه این نسبت چی پیدا میشه. یه مقداری بس ریشه بس برمیگرده به بس‌های ادبی. روشن هم هست، ولی حالا تأکید میکنم که ادبا فرمودن که در نسبت ادنا ملابست کافی است. گاهی هم گفته میشه ادنا مناسبت. اصل کلام گویا ادلا ملابست هست، یعنی یک ارتباطی با اون داشته بود. وقتی ما یه چیزی را میخوام نسبتش بدیم به چیز دیگری، یه نحو ارتباط بین این ملاحظه میکنیم. این معناش نیست که همه چیزش با اون مربوط باشه، یک حیثیت نسبتی بین اون لازم. مثلا وقتی میگیم دانشمند ایرانی، برای این نسبت چیه لحاظ میکنیم؟ علالقاعده زادگاه شما لازم میکنم، یعنی در ایران متولد شده و میشه دانشمند ایرانی. حالا صرف مسائل حقوقی، صرف نظر امروز هم در مسائل حقوقی دنیا، هر بچهی که در هر کشوری متولد بشه، این را اهل اونجا تلقی میکنه، شناسنامه اونجا بهش میده. کسی در انگلستان متولد بشه انگلیسی، شناسنامه انگلیسی بهش میده، ولو ایرانی بشه. برای این یه راه نسبتی است که همین ببینیم مسقط و رأسش به قول آقایون کجاست، کجا روی زمین آمده است، از شکم مادر که متولد شده در کدام سرزمینی بودی، همون جایی که متولد شده میگیم نسبتی دارد به اونجا، بلا اینکه چند روز بعدش اونجا رفته در یک کشوری دیگری زندگی کرده. ادرام ملاحظتی است، تولدش در اینجا بوده، میشه اهل اینجا، این نسبت صحیح میشه. یه نسبتی است به یک مکانی در یک برهه‌ای از زمان، یا بلکه در یک ساعتی است. گاهی ارتباطات بیشتری در نسبت لحاظ میشه. وقتی میگن انسان مسلمان، این ادنا ملاحظتش خیلی دایرش وسیع‌تر از همینی است که یه لحظه در یه جای متولد بشه. این باید حداقل دین رو، اسلام رو این قبول کرده باشه تا بگن یه مسلمان. حد نصاب اسلام رو باید پذیرفته باشی تا بگن یه انسان مسلمان. صرف اینکه در یک کشور اسلامی متولد شده این نمیشه بگن یه انسان مسلمان، انسان اسلامی. اونجا در اون نسبت همون تولدش کافی بود، اما اینجا وقتی میگیم انسان مسلمان، این تولدش در دارالاسلام تنها کافی نیست، این باید اعتقادش اعتقاد اسلامی باشه، ملتزم به ضروریات اسلام باشه، منکر ضروریات اسلام نباشه. اینجا ملابست بیشتری شرط هست. اما کی تعیین میکنه اینا را؟ یه حد برهانی ندارد، عرفیست. اقتضای این که ما این نسبت را به این موضوع بدیم عرفاً چه چیزهاییست؟ اون چه لازمه توجه کنیم به این که ارتباط کامل یا در حد وحدت و اتحاد همه جا شرط نیست. گاهی یک مناسبت های خیلی کوچکی کافی میشه که نسبتی برقرار شود. پس نمیتونیم بگیم هر جا یک وصفی برای موضوعی میارن یه حد نصابی دارد که مثلا 20% حیثیات وجودیش را باید با اون مربوط کند، یک نسبت خاصی باید درش لحاظ بشه. نه، این کلیتی نداره. همین اندازه که عرف صحیح بدونه که یک نسبتی به این صفت و موصوف برقرار میشه. صدقش صدق عرفیست، برهان عقلی نداره، دلیل تجربی هم نداره، دلیل تاریخی هم نداره، نه نسلی وارد شده از کتاب و سنت، نه تجربه آزمایشگاهی اینا میتونه اثبات کنه، نه برهان عقلی داره. این قراردادیست. مسائل زبانی و ادبیات و اینها ریشش قرار داده فقط. خب وقتی ما میگیم علم دینی، الان در محاوراتمون چی اراده میکنیم؟ چه توقعی داریم از این وصف؟ چند جور نسبت اگر علم با دین داشته باشه میتونیم بگیم علم دینی است؟ فقط یک جهت هست یا جهات متعددی ممکن است منشأ این نسبت باشه؟ به نظر می رسه که جهات مختلفی برای این ملابست و مناسبت فرض می شه. هیچ کدامش هم نامعقول نیست، بلکه غیر عرفی هم نیست. یکی این که خود علم را که ما ملاحظه میکنیم، علم چی بود؟ به اساس تعریفی که قبول کردیم مجموعه قضایایی که از این موضوع محمولی تشکیل میشد و پاسخی برای اثبات یا سلب میطلبید. علمی هر تلاشی که در این راه میشد تلاشی از اون سنخ اون علم به شمار میرفت. در فقه میشد فقاهت، در فلسفه میشد تفلسف، در علوم هم میشد تحقیق علمی، به جوش علم. خب علم به این معنا که مجموعه مسائلی است، وقتی با دین میسنجیم، دین هم به اون هم معنایی که ما در محاوراتمون بیشتر به کار میبریم و بیشتر در صددش هستیم، یعنی دین صحیح، دین الهی، اعتقادات حق. نه دین به معنای عامش که شامل کفر و شرک هم بشه. بین علم به اون معنای عام و بین دین به این معنا با این خصوصیتی که عرض کردیم که معمولا تو محاورات اینا اراده می کنیم چه نسبت های ممکنه باشه؟ یکی اینکه خود مسئله علم را که ما وقتی می بینیم میگیم در معارف دینی خود این مسئله مطرح است. ما یه موضوع مسئله را در محمولی را در نظر گرفتیم که این میتونه در یک فرض کنیم بحث متافیزیکی مطرح بشه. همین مسئله که خدا هست یا نیست و این مسئله متافیزیکی است. فیلسوفان از هزاران سال قبل، کسانی هم که اعتقادی به هیچ دینی نداشتن در بارش بحث کردن و جا اثبات هم میگردن با اینکه دینی هم را قبول نداشت. خود این مسئله اگر اینن این موضوع محمول این قضیه در متن منابع دین قرار میگیره، حالا یا جزء اصول اون دین حساب میشه یا جزء فروعش یا جزء نتایجی که از دین گرفته میشه و به هر حال ملحق میشه به دین، لواحق و توابع دین حساب میشه. مثل همین مسئله که عرض کرده، آیا خدا هست یا نیست، آیا خدا یکیست یا چند تاست، این سوال سوال علمی است. علمی به همون معنای عام میگه شامل فلسفه هم میشه، شامل ریاضیات هم میشه، نه به اون معنای پوزیتیویستی که فقط با متد تجربی قابل اثبات هست. یعنی مجموعه مسائلی که محور خاصی داشته باشه، این مسائل میشه مسائل منطقی باشه، مسائل ریاضی باشه، فقط با روش تحلیل عقلی قابل اثبات است، نه روش ترکیبی و تجربی. ولی بر اساس گرایش پوزیتیویستی اینا جزء علم نیست. نالج هست، جزء معارف هست، اما جزء علم حسابش نمیکنه. و معمولا توی ریاضیات دیگه خیلی گیر میکنن که بالاخره میگن حساب جبر اینا علم است یا علم نیست. این جاییست که پوزیتیویست ها خیلی به دست و پا میفتن که چی بگیم. حالا معمولا اینا برمیگرده به توتولوژی، علم نیست اصلا ولی فوق علم است. مثلا به هر حال بحث هایی کردن گرایش های مختلفی وجود. ما که علم را بنا گذاشتیم برای این که علم مجموعه مسائلی است که حول محوری باشد، دین یعنی یه سلسله عقاید حق، ارزش‌های صحیح و احکام الهی، اینا رو گفتیم دین. حالا علم با این چه رابطه میتونه داشته باشه؟ یکی از روابطش اینه که یک یا چند یا همه فرض بشه همه این مسائلی که در یک علمی مطرح میشه عیناً در دین هم مطرح هست، یعنی در منابع دینی مطرح. طبق یکی از فرضهایی که در همین جلسه عرض کردم، ما میتونیم بگیم اصلا یک علم است که هم در منابع دینی مطرح شده با متد وحیانی اثبات میشود، هم در کتب فلسفی مطرح شده با متد تعقلی اثبات میشود. مسئله توحید، خداشناسی. حالا ما مجموعه اگر مسائلی که مربوط به خدا هست، این مجموعه رو که محورش رو خدا تشکیل میده، اینو گفتیم یه علم. اسم اون علم چیه؟ خداشناسی. اشکالی که نداره، اشکال عقلی، نقلی، عرفی، چیزی که ایجاد نمی کنه، علمیست. خب این علم را اگر گفتیم که باید متد تعیین متدش هم بکنیم، ما دو علم خداشناسی خواهیم داشت، یه خداشناسی عقلانی، یه خداشناسی دینی یا وحیانی. اما اگر متد را جز به معرف دین قرار ندادیم، یه علم است با دو متد اثبات میشه. مثلا علم خداشناسی یه علمه، باز دو راه میشه مسائلش را حل کرد، یکی از راه عقل، یکی از راه نقل، یکی به استناد عقل بشری، یکی به استناد وحی آسمانی. خب این بهترین نسبتی است که بین علم و دین میتونه برقرار میشه، یعنی نسبت وحدت. هم علم است هم دین است. خداشناسی هم علم است، یعنی مجموعه مسائلی سور محور خدا، اون یه علم است دی. نه علم پوزیتیویستی ها، علم اصطلاح عام میشه، بخشی از متافیزیکه. و هم دین است، برای اینکه خب این اساس هر دین خداشناسی است. هر دینی در این باره پاسخهایی داره. خدا یکی علم داره، قدرت داره، حیات داره، صفات سبودیه، سلبیه، الاخر خدا شناسه. این عالی ترین رابطه ایست که میتونه بین یک علم و دین برقرار بشه. یعنی مسائلی باشد عیناً هم در دین مطرح است، هم در علم. البته اینجا که میگیم هم در دین هم در علم، دین را که جدا میکنیم به اعتبار منابعش است که منابع وحیانی هست. این یکی از اطلاقات شایع دین است که دین که میگیم یعنی استناد به وحی داشته باشه. ولی خب یک کاربرد دیگری هم داره که نمیشه، لزومی نداره ما دین را شرط بکنیم درش وحی را. هندویسم معمولا ادیان هندویسم اصلا نبوت قائل نیستن، ولی خداشناسی دارند، دین دارند، احکام مناسک دینی دارند، میشه به اونم تعریف کرد. اما اون چی ما دنبالش هستیم حالا عرض میکنم. پس یه نوع رابطه این است که خود مسائل یک علمی، یعنی مجموعه مسائلی که به مناسبت محور مشترک اسمش رو یک علم خاص گذاشتیم، این مجموعه مسائل عیناً در منابع دینی موجود باشه، میشه علم دینی. بهترین مناسبتی است که میتونه بین علم و دین وجود داشته باشه. این یه جور ملابست بین علم و دین، برای اینکه وصف دینی را به علم بدیم. یه نوع دیگه، ما یه سلسله مسائلی را انتخاب کنیم، یه محوری واحدی هم براش در نظر بگیریم که اصلا در منافع از راه عقل و از راه تجربه حسی قابل اثبات نیست. راه اثباتش فقط وحی است یا چیزی که منتهی به وحی میشه، مثل فقه. ما میگیم نماز صبح دو رکعتی، موضوع نماز صبح، رکعت نماز صبح، دو رکعت بودن هم محمولش، این قضیه است، میشه پاسخش، پاسخ این سوال. نماز صبح دو رکعت است، شد مسئله. مجموعه این مسائل رو که جمع بکنیم اسمش بزنیم عبادت شناسی. و این همه علم های جدیدی که پیدا میشه، قده شناسی، نمیدونم میکروب شناسی، اونو چطور اینا میشه علم باشه؟ عبادت شناسی نمیشه علم باشه؟ مجموعه مسائلی که یه محوری داره، منو در نظر میگیم یه علمی سیدیم. خب این روش اثبات چیه اینجور مسائل؟ نماز چیه؟ چند رکعت؟ ارکانش چیه؟ واجباتش چیه؟ مستحباتش چیه؟ مکروهاتش چیه؟ و سایر عبادات هم را ذمیمه کنیم و یه علمی به نام عبادت شناسی داشته باشیم که زیر مجموعه علم فقه به معنای عام میشه. فقه مثل این که میگیم علم طبیعی یک علم کلیست که زیر مجموعه هایی داره، معدن شناسی، گیاه شناسی، حیوان شناسی، انسان شناسی. این هم میگیم علم فقه یک مجموعه کلیست، زیر مجموعه هایی داره، یکیش نماز شناسی، یکیش روزه شناسی و یکیش عبادت شناسی، یکیش معاملات شناسی، حقوق شناسی. اینجا مسائلی است که اصلا از راه دیگر قابل اثبات نیست. نه هیچ برهان عقلی داره که نماز صبح دو رکعت خوند، نه توی چه آزمایشگاهی میشه اثبات کنند که نماز صبح دو رکعت باشید. فقط استناد به وحی است که به پیغمبر اکرم شده و بعد ائمه اطهار بیانش کردند و نقل شده، دست به دست گشته تو به ما رسید. یعنی از علومی است که با متد تاریخی نقلی اثبات میشه. منبعش هم فقط منابع وحیانی است. خب این چه علمی است؟ این علم متن دینه دیگه. علم دینی است، یعنی علم هو الدین، جزء من الدین. اگه من لحاظ متعلق این علم، یعنی قضیه منهای تصدیقش در نظر بگیریم، این جزئی از دین حساب میشه، به یک معنا. به هر حال رابطهش روشنی و چیزی نیست که در هیچ جای دیگه اثبات میشه، راه دیگری جز منابع دینی نداره، اونش علم دینی. این وجه دوم برای تفسیر این که ما میگیم یک علمی دینی است، یعنی چیزی است که اصلا در غیر دین وجود نداره، سوالش فقط در دین پاسخ داده میشه، اونم با منابع دینی. اینم یه اصطلاح، این علم دین. اون چیزایی که از این قبیل نیست طبق این اصطلاح، نه، علم علوم غیر دینی هست. ولو ادبیات باشه، ولو صرف و نحو عربی باشه که همه ما جزء علوم دینی حسابش میکنیم، اما طبق این اصطلاح جزء علوم دینی نیست. متن دین نیست، صرف و نحو لغت عرب هست و مردم اینجور صحبت میکنن و قواعد زمانشون شبیه به دین داره. عرب مشرک هم همینجور صحبت میکنن با همین قواعد. طبق این اصطلاح علم دینی اون علمی است که موضوع و محمولش اصلا در متن دین مطرح شده، راه اثباتش هم منابع دینی است. این یه اصطلاح. مناسبت دیگری که بین علم و دین میشه در نظر گرفت این است که علمی باشد که برای اثبات مسائل دینی مورد نیاز باشد، یعنی بدون اینها مسائل دینی را ما نتونیم اثبات کنیم. چون وقتی در علم یک سؤالی مطرح میشه که آیا این محمول برای این موضوع اثبات میشه یا نه، پاسخی که به این سؤال داده میشه باید با استفاده از یک اصولی باشد که معمولا اصول موضوعی یا مصادرات هست یا اصول متعارف. باید یک اصولی داشته باشه مورد قبول طرفین که بر اساس اون اصول اون مسئله مورد سؤال را حل کنیم. اون منابعی، اون مبناهایی، اون قواعدی که به ما کمک میکنه که بتونیم پاسخ یک سوال دینی را بدیم، سوالی که در اعتقادات یا در اخلاق دینی یا در احکام دینی مطرح است، اون چه ضرورت داره که اگه ما اینا رو ندونیم نمیتونیم این مسائل رو اثبات کنیم، اون چه علم دینی. بنابراین طبق این اصطلاح امروز ادبیات عربی و لوازمش تا لوازم فصاحت و بلاغت و معانی بیانی که دخالت داره در فهم آیات و روایات، اینا میشه علوم دینی. چون بدون اینا ما نمیتونیم درست قرآن رو بفهمیم. تفسیر قرآن میشه علم دینی. اینکه بدون این علم آیات نمیفهمی، آیات که نفهمیدیم نمیشه مسائل دینی را پاسخ گفت. مسائلی که جزء اعتقادات، اخلاق و احکام دین است. پس این علم دینی یعنی ما یتوقف و علیه اثبات المسائل دین. اگر ما بخوایم مسائل دین را اثبات کنیم، حل کنیم، متوقف بر ایناست. پس این یه علمی است که دینی است، یعنی محتاج است اثبات دین به این علوم. اگر این علم ها نباشه ما نمیتونیم اون را اثبات کنیم مسائل. این یه موارد روشنی داره، مثل مسائل متد فقاهت و اصول فقه و اینا مصادیق روشنیشی. یه مسائل مشکوکی هم داره که خب ما آخر بعضی از مسائل دینی هم گفتیم متدش عقلانی است، مثل اعتقاد به خدا و اینا و متدش عقلانی بود. وقتی ما بخوایم اونا اثبات کنیم احتیاج داره به یه سلسله مباحث فلسفی. پس اون بخشی از فلسفه که به ما کمک میکنه تا خدا را اثبات کنیم میشه ما یتوقف علیه دین. تا این بخش از فلسفه را نخونیم ما مسائل دین، بخشی از مسائل دین را نمیتونیم اثبات کنیم. اثباتش فرض این است، تعقلی با متد تعقلی فقط قابل اثبات است. درسته در قرآن اومده الهکم الهان واحد، اما ما به استناد قرآن که نمیگیم خدا یکیست. اول باید بدونیم خدا یکیست، پیغمبری فرستاده، این قرآن کتاب اون پیغمبر هست، کلام او برای ما حجت هست، بعد استناد کنیم به اینکه تو قرآن چی نوشته و درسته. هنوز ما در قدم اولیم که آیا خدا یکیست یا چند تاست. بگیم خدا یکیست چون در قرآن میگه الهکم اله واحد. این متد صحیح نیست برای اثبات مسئله. ما مثلا توبیده باید به عقل اثبات کنیم، اثبات اون مبانی که یعنی تبیین اون مبانی که این اثبات این مسئله نیازی به اونها داره همون قواعد فلسفی است، واقعا بخشی از اونها. پس اون فلسفه ای که مورد حاجت هست برای اثبات دین میشه علم دینی، چون بدون این مسائل دینی اثبات نمیشه. منظور ما از دینی بودن این یا نسبت یعنی چیزی که دین بهش نیاز دارد. دینی هست یعنی دین بهش نیاز داره، خودش نیاز داره یعنی اثبات مسائلش نیاز داره. دینی که اثبات مسائلش احتیاج دارد به علمی یا چند علمی، اون علومی که مورد حاجت هستن برای اثبات مسائل دینی میشن علوم دینی. طبق این از لحاظ این نظر حتی فلسفه میشه از علوم دینی. و چقدر کوتاه نظری است که کسانی فکر کنند که اصلا فلسفه با دین چه ارتباطی نداره و مجنونت هست یا ضد دین است. مخصوصا اگه ما فلسفه رو باز مجموعه مسائل دانستیم نه راه حل‌های خاص. این در فلسفه چند نظریه هست، اصالت وجود جزء فلسفه است، اصالت ماهیت هم جزء فلسفه است، کما اینکه صلات جمعه وجوب جزء فقه هست، حرمت جمع جزء فقه هست. چه قائل بودن کسانی به وجوب صلات جمعه فقیه بودن، اونا هم که قائل به حرمتش بودن اونا هم فقیه بودن. اختلاف نظریه است در یک علم. در فلسفه ما اثبات بکنیم اصالت وجود یا اصالت ماهیت را، وجود تشکیک دارد یا ندارد و سایر مسائلی که برش متردد میشه. نفی و اثباتش هر دو فلسفه است. یک کلام معروفی هست که از ظاهرا اصلش از ارسطو نقل شده که اگر میبایست فلسفیدن که میبایست و اگر نمیبایست هم باید فلسفیدن. یعنی اگه ما بخوایم اثبات کنیم که فلسفه هم غلط هست، باز فلسفه داریم اثبات میکنیم. بحث این که این مطلب فلسفی غلط هست خودش میشه یه فلسفه. ما چه بخوایم اثبات توحید کنیم و چه نفیش کنیم، اگه باب متد تعقلیست فلسفه هست، فلسفه شاخ نداره. اثبات یک محمولیست برای موضوعی با متد تعقلی میشه فلسفه. و اگه ما اثبات بخشی از مسائل دین متوقف بود برای اینها، خونه علم میشه جزء علوم دینی به همین اعتبار. یعنی دینی بودنش یعنی ما یتوقف علیه اثبات مسائل دین. حالا بعضی این معناش این نیست که همه مسائل برای همه دین مورد حاجتی، خونه ادنا ملابسات کافی، بخشی از دین اثباتش و بخشی از این مسائل متوقفه. اما به وقتی ما مجموع این مسائل را یک علم ترقی کردیم، مجموع اون اخلاق و اعتقادات و احکام را یک چیز، یک ماهیت فرض کردیم به نام دین، ما میتونیم بگیم دین نسبت دارد به علم. به این معنا این علم محتاجون الیه اون دین است، پس نسبتی با دین دارد از جهتی که اون برای این متوقفه. این هم میشه یک تعریف. و باز هم وجوه دیگری برای این نسبت هست که شاید بعضی هاش آشنا باشید. بعضی از بزرگان فرمودند که ما علم را دینی بودن یا غیر دینی بودنش را با انگیزه عالم و متعلم در نظر میگیریم. اگر با علم اونچنان برخورد بکنیم که ما را با خدا آشنا کند، حتی در علوم طبیعی تحقیقاتی بکنیم با متد طبیعی تجربی و اثبات بکنیم مسئله ای را، در واقع ما تلاش کردیم تا بخشی از افعال الهی را بشناسیم. این میشه بخشی از خداشناسی. و به این صورت همه علوم میتونن دینی باشن. البته این نفی غیر دینی نمی کند. بالاخره کسی که این انگیزه را ندارد اون دیگه نمیشه بگن علمش دینی است. چون ملاک دینی و غیر دینی بودنش این است که با چه نگاهی به این مسائل نگاه میکنی، با چه انگیزه در صدد تحقیق این مسائل برگید. به هر حال این هم یک نسبتی است. ما بگیم علم با دین این نسبت را دارد، که بالقوه می تواند انسان را با خدا آشنا کند. و آشنا شدن با خدا هدف دین است. هر علمی بتونه به ما کمک بکنه با خدا آشنا شویم، نه بالفعل حالا کمک کنه، یعنی منظور این نیست که هر عالم تجربی باید خداشناس هم باشه، اما بالقوه می تواند. اگر این نگاه رو داشتیم، اگر این انگیزه رو داشتیم، به هر حال اینم یک وجهی است برای اینکه ما بگیم علم علم دینی است، از اون جهت که کمک میکند به اینکه هدف دین را که همون آشنایی با خداست، خداشناسی است، شناخت خدا در ذات و صفات و افعال، اون چیزایی که کمک میکنه که حتی ما افعال الهی را بشناسیم، این هم علم دینی است. این هم نسبت غلطی نیست، اما در استعمالات شایع ظاهرا اینطور معنای اراده نمیشه معمولا تو بحثا. وقتی میگه علم دینی یا غیر دینی، منظور این نیست که انگیزه طرف چیه، آیا اینا برای خداشناسی این را میخونه، یعنی خود همین مسائل را میگن دیگه. حالا گاهی متد هم را درش لحاظ میکنن، گاهی نمیکنن. طب را میخونن برای سلامتی بدن و رفع علاج بیماری ها، اما اینکه این هم خدا این بیماری را قرار داده به راه علاجش هم این است، ما این وسیله خدا را میشناسیم، این در علم طب دخالتی نداره، این انگیزه ایست خارج از ماهیت علم، ولی به هر حال نسبتیست. در نسبتش نباید گفت که این نسبت غلطه، اما در استعمالات شایع ظاهرا استعمال معروفی نیست اینجور استعمال کردن. اما اون سه وجه دیگری که عرض کردم میتونه وجه معقولی و معروفی باشد، علاوه بر اینکه معقول است، همه این چهار وجه معقول است، اما اون سه وجهش معروف هم هست، متعارف هم هست، در محاورات هم به کار میره که وقتی علم دینی میگیم به این مناسبت ها میگیم. این هم از مبادی تصوری بحث، وقتی ما میخوایم رابطه علم را با دین بررسی کنیم و مسائلی از قبیل اسلام کردن دانشگاه ها و علوم و این حرف ها، یه سلسله مبادی تصوری داری. اول با این مفاهیم تصوری را برای خودمون تفسیر کنیم، تبیین کنیم علم چیه، دین چیه، علم دینی معناش چیه، تا بعد اون وقت برسیم سراغ قضایایی که مربوطه اینا و اثبات و حلش. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.